أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام و اهل بیت گرانقدر ایشان و اصحاب با وفایشان در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مؤمنون را بررسی میکنیم. آیه که تلاوت شد، آیه شماره 25 و آیات بعد از آن که انشاءالله امشب تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که بزرگ مرد الهی نوح آمد و سخن را با عبودیت آغاز کرد. دعوت اصلی که همه پیامبران الهی ملزم و موظف به این بودند از سوی خداوند که باب بندگی و عبودیت رو برای بشریت بگشایند، مبتنی بر توحید، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت که پایان اون توحید در عبودیت و پرستش و بندگی حضرت پروردگار است. مطلب عالی گفته شد، اما متاسفانه پاسخی که دیدیم این بود: کسانی که وجود نوح، فکر او و مکتب او موجب به مخاطره کشیدن و تزلزل جایگاه های اونهاست، صاحبان زر و صاحبان زور، ملع به مقابله با جناب نوح، این پیامبر بزرگوار الهی برخواستند و گفتند که شما بشری هستی، مانند ما چیزی فراتر از این نیست. یورید ان یتفضل علیکم، بشری است که میخواهد یه تفوق و برتری هم بر ما و بر شما نشان بدهد و اگر هم خدا میخواست فرشته ای رو میفرستاد و ما چنین چیزی و چنین رفتاری رو در پدرانمون ندیدیم که این تبعیت و پیروی ها رو بکنن که ما این گونه عمل کنیم. چهار نکته رو مطرح کردن که هر چهار نکته رو دیشب پاسخ دادیم، یک به یک، قدم به قدم بازگو کردیم، رسید تا بحث تقلید کورکورانه ای که انا وجدنا آباءنا علی امه، مشکل بزرگی که عمده پیامبران الهی مشکل رو داشتند، این که انسان ها بدون حجت موجه و بدون دلیل روشن و صادقی سنت و رویه پیشینیانشون رو پی بگیرند و عمل کنند و هیچ در این جهت کنکاش و تأمل و تعقلی هم نداشته باشند، رویه مردودی که هرگز جایگاه ندارد. کسی که نمیداند به کسی که میداند مراجعه کند، این سنت ثابت مقبول و معقول بشری است. در طول تاریخ انسان ها همیشه اونها که نمیدانستند به کسانی که میدانستند مراجعه میکردند. مورد تایید پیامبران الهی: فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نمیدانید برید سراغ کسانی که میدانند و از اونها بپرسید. و اگر همه انسان بناست از روشی، رفتاری و سنتی از پیشینیان عمل کند، نمیتواند بدون عزیزان ابتداءن بدون تأمل و بررسی یه روش و یه رفتاری رو از دیگران بگیرد و طبق اون عمل کند. نه گذشتگان، بلکه در عصر و زمان خودمون هم همینه. اگر ما بناست یه روشی رو، یه رفتاری رو در مدل زندگی، در آداب تغذیه‌مون، در آداب پوشششمون، بناس در رفتارها و شیوه های زندگی خودمون از دیگران چیزی رو اقتباس کنیم و بگیریم، این رو که نمیشه ما بدون هیچ تأمل و بدون هیچ تفکری بگیریم و عمل کنیم. این همان متاسفانه قصه و حکایتی میشود که خدمت دوستان عزیز گفتیم. بالاخره اون یه بیتش رو و شادی آمد قصه از خاطر برفت. وقتی حکایت رو عرض می کردم دیگه، شادی آمد قصه از خاطر برفت، خر برفت و خر برفت و خر برفت تا اونجا که خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. این تقلید کدام است؟ این تقلید کورکورانه است که اولو کان آباؤهم، چقدر عجیب قرآن میگد، الله اکبر، اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، ولو اینکه پدرانشان هیچ مبنای تعقلی در رفتارشان نبوده است و هیچ عالمان آگاهانه عمل نمی کردند. یعنی اگر ما میخواهیم روشی، رفتاری رو، مدلی رو و چیزی رو از دیگران، گذشتگان، معاصرین در عصر زمان خودمون یا پیشینیان بگیریم و به عنوان مدل زندگی روشی انتخاب کنیم، مبتنی بر دو چیز باید باشد عزیزان. باید این اقتباس ما عاقلانه و عالمانه باشد. باید اون چرا که عمل میکنیم معقول و معلوم باشد بر اساسی علم و آگاهی و بر اساسی تأمل عقلانی. انسان یه روشی رو اتخاذ میکند، از دیگران میگیرد، یه کار شایسته‌ای رو دیگری انجام داده است، زحمتی رو دیگری کشیده است، تحقیق کاری رو انجام داده، ما هم میگیریم و استفاده میکنیم، هیچ منعی در این نیست. خب این نکته تمام شد. به دنبال این پنجمین نکته رو قرآن بازگو میکند، ان هو الا رجل به جنه فتربصوا به حتی حین. نیست این مرد مگر الا آن که جنونی بر او عارض است. فتربصوا به حتی حین، تربص کنید، انتظار بکشید، برای زمان کوتاهی پایانی در انتظار او خواهد بود که بالاخره قائله او تمام خواهد شد. حالا تک تک توضیح میدم خدمت دوستان عزیز، اما پیش در آمد سخن رو عرض کنم محضرم بارکتون که دیگه اینجا تیر خلاص رو دارن این جماعت ملع، این قدرتمندان و سردمداران مقابل نوح دارن اون تیر خلاص رو میزنن. صاحبان شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی و دستگاه‌های تبلیغاتی از تو زمان نوح دارن تمام همتشون رو به خرج میدن که یه موجی رو علیه این مرد ایجاد کنن. به چه انگیزه‌ای؟ به انگیزه این که شخصیت اون رو از منظر مردم و جامعه به زیر بکشن و جایگاه اون رو فرو بریزند. اگر خاطر مبارکتون باشه عرض کردم شب اول، شیوه بیان تاریخ قرآن و سرگذشت پیامبران الهی، قصص قرآن کریم روز آمد. به شیوه خداوند بازگو میکند حقایق رو از زبان پیامبران و حالات اونها رو که امروز ما قابل بهره برداری به استفاده باشه برای ما. رنگ و بوی تاریخی ندارد قصص قرآن. در این مقابله ها هم همین رو میبینید. یعنی اگر این پنج نکتهی که خدمت دوستان گفتیم از مقابله قوم نوح با حضرت نوح، ملع نوح با نوح میبینید، این همونی که امروز تو دنیای ما حاکمه. یعنی همین امروز هم با مکتب پیامبران الهی و مکتب اصیل رسولان الهی با همین روش ها برخورد میکنند در دنیا که خداوند سبحان پرده بر میدارد و بازگو میکند و نشان میدهد. این بحث دیگه این سال و ماه ها برای ما این واژه بالاخره آشناست و بحث ترور شخصیت رو در کنار ترور شخص در این سالهای ادبیات رو خوب میدانیم و میشناسیم. از مهمترین کارهایی که دشمنان پیامبران الهی میکردن بحث ترور شخصیت پیامبران الهی بود. اینکه اگر میتوانستند با این مردان به کنار بیایند، همان گونه که با نبی مکرم اسلام، چه بهتر که همین رو عرض کنم، اگر می توانستن با خود این پیامبران الهی یه مصالحه‌ای بکنن، پای میز مذاکره بنشینن، امتیازی بدن، امتیازی بگیرن و راضی کنن این پیامبران الهی رو که اینا از موضع خودشون عقب نشینی کنن، این سیاست اول بود چون کم هزینه بود و بهتر میشد این کار رو کرد، یا به تعبیری بخرند پیامبران الهی رو. آقای ابو طالب، برو به برادرزادت بگو چی میخواد. اگر زن میخواد زوجناه، زیباروترین دختران قریش رو به او خواهیم داد. اگر مال میخواد اغنینا، سرمایه بر سرش میریزیم. اگر ریاست و جاه طلبی میخواد محدنا، رئیس مجلس سنای مکه خواهیم کرد او را. و این مقام رو به او خواهیم داد. چی میخواد؟ دست از خدایان ما اگر بردارد ما این کارها رو انجام میدیم. خب شنیدید دیگه، جناب ابو طالب آمدن وارد شدن در برادرزاده و گفتن که اینا ایستادن، این بزرگان قریش در به خانه منتظر پاسخ جناب عالی هستن. اون سخن تکان دهنده پیامبر مال کجاست؟ مال اینجاست که والله به خدا قسم عمو جان، اگر خورشید رو در دست راست من و اگر ماه رو در دست چپ من بگذارن، قدمی از آنچه گفتم عقب نشینی نخواهم کرد. مگر اینا خریدنی هن؟ برو این دام بر مرغی دیگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. این مردان بزرگوار الهی که اینها قابل باها نیستن که باها اینا، هر کسی قیمتی داره. تو عرف امروز جامعه میگن هر کسی قیمتی داره در عالم سیاست. اینطور نیست که، این مردان بزرگوار الهی ثابت و راسخ در مسیر و گامهای خودشون. ابو طالب در حال خروج از حجره صدا زدن عمو ایستاد، فرمودن اگر شما هم میخواهید بروید بروید. ابو طالب برگشت، آغوش گشود، پیامبر رو در بر گرفت، رسول خدا گریست، ابو طالب گریست، فرمود تا جان دارم در تن از حمایت تو دست بر نمیدارم برادرزاده. و به پیمان خودش و به عهد خودش این مرد بزرگوار عمل کرد. این سید هاشمی ابتهی به تمام اون چه گفت تا پایان عمر هم عمل کرد. خب ماجرا این است، ابتداعا بخرند، معامله کنند. اگر نشد اینجا دیگه باب ستیزه شروع میشه. ستیزگری رو با چی شروع میکنن؟ با ترور شخصیت. ابتداعا سعی میکنن انگ، برچسب، اتهاماتی بزنن که از اون جایگاه بلندشون پیامبران الهی رو به زیر بکشند. خب تهمت ها و اتهام ها مشخص است. اولین چیزی که این خیلی نکته ظریفی است، میگم مقدمه مقدار طولانی میشه برای ورود به آیه، اما لازمه چون مطلب زیبایی است. دقت بفرمایید عزیزان بزرگواران، در مقام تعلیم و تربیت و اثرگذاری، در مقام هدایت و اثرپذیری اجتماعی از یه هادی، در مقام تبلیغ، این که بخواهد یه مبلغی حرف خودش رو و کلام خودش رو به دلها بنشاند و اثرگذاری در جامعه ایجاد کند، حاجت به مقبولیت داره. باید پذیرش اجتماعی ازش باشه، پایگاه اجتماعی داشته باشه، به گونه ای باشد به تعبیر عامیانه ساده تر، باید خوشنامی و مقبولیتی داشته باشه. اگر چنین چیزی نباشد متاسفانه اثرپذیری نیست. زیباتر این که در دو جا این نکته رو از قدیم میگفتن دو جاست که ارادت کار میکنه، پذیرش کار میکنه. یکی مقام تعلیم است، تعلیم و تربیت، یکی مقام طبابت و درمان. اگر بیمار پزشک خودش رو، پزشک معالجش رو قبول داشته باشه، بدوند که این پزشک حاذق است و از طبیب و زامنون ولو کان حاذقا ضمانت دارد، حذاقت دارد، با اعتماد کامل و پذیرش میاد نسخه رو میگیرد، دارو رو هم دقیق عمل میکند، این اثر میپذیرد. این انشاءالله به حاشیه درمان میرسد، به پایان میرسد این دوران ابتلا. خود این خیلی اثر دارد. ان المعلم و طبیب کلاهما لن ینفعا اذا هما لم یکرما. خیلی زیباست. معلم و طبیب، اینا نفعی نمیتونن بدن هنگامی که اون تکریم و جایگاه خاص خودشون رو در جامعه نداشته باشن. اگر معلم به گونه ای باشد که جایگاه و حرمت اجتماعی داشته باشد، در نزد متعلمان خودش مقبولیت، کار خودش رو میکند. اما تصور بفرمایید یه معلمی، یه استادی در نزد شاگردان خودش این سقوط پیدا کرده است، اینا چی سر کلاس گوش میکنن ازش؟ اینا به سخریه میگیرند. یک کسی که میخواد هدایتگر اجتماعی باشد، اون پایگاه رو نداشته باشه، اون مقبولیت رو نداشته باشه، مردم بگویند تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند، ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. خب کی اثر میکند حرفای چنین کسی و چنین ارزاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. خب این مضامین هم براشون سروده میشه و گفته میشه و اثرگذاری کم خواهد شد. این خیلی نکته مهم نیست عزیزان. حتی یه داخل پرانتز هم اضافه کنم. ببینید والدین عزیز، مخادیم معظم خانم ها و آیان، پدران محترم و مادران محترم انجمن، از چیزهایی که خیلی تو دل شما دوست دارید که داشته باشید این رو، اینه که نقش معلمی و هدایتگری و تربیت برای فرزندانتون ایفا کنید. دوست می‌دارید راهنمای فرزندانتون باشید، معلم فرزندانتون باشید و هدایت فرزندانتون رو به عهده بگیرید. اما با کمال تأسف عرض می‌کنم شاید 90% والدین چنین نقشی رو نمی‌تونن ایفا کنن و فرزندان نمی‌خرند از پدر و مادر. عموما پدر و مادر رو راهنما، معلم و مربی خودشون نمی‌دانند، الا قلیلی و اندکی هستند اونها، اما کمند. چرا؟ به دلیل اینکه والدین اون جایگاه خودشون رو در نزد فرزندان از دست دادن. عذرخواهی میکنم این جمله رو عرض میکنم. به دلیل اینکه وعده ها دادند و عمل نکردند، سخنانی گفتند که صدق اون ثابت نشد، عصبیت و غضبیتی که از اونها دیدن، گستاخی هایی که دیدن، یه رفتارهایی که از والدین در پنهان و خلوت دیدن، نتیجه این میشه که پدر و مادر اون جایگاه اثرگذاری تعلیم و تربیت و هدایت رو برای فرزندانشون از دست میدن. لذا نمیپذیرن، هر چه بگویند دم گرم اینها در آهن سرد فرزندان اثر نمی کنند، چون اون مرتبه و جایگاه رو ندارن. اما پدر و مادری که عامل است، عالم است، آگاه است، از ابتدا توانسته است واقعا با ایمان و عمل صالح با فرزند خودش عمل کند، این بهترین معلم و مربی و الگو برای فرزندانش خواهد بود، که اون که می‌بینیم در جامعه این گونه کسان هستند به حمد الله. این خیلی نکته مهمی است. به همین خاطر در مواجهه با پیامبران الهی، چیزی رو که هدف قرار میدادن دشمنان پیامبر و چیزی که امروز هدف قرار داده میشه نسبت به وارثان مکتب پیامبران الهی همین است عزیزان، که الان عرض میکنم. نوبت قبل محضر مبارکتون رسیدیم به والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمنان کسانی هستند که نسبت به عهد و پیمانشون و تعهدات و امانات کاملا رعایت کننده و مراقبت کننده به شدت و اهتمام والا دارند. دقت فرمودید؟ بعد اونجا این روایت رو عرض کردم منظر مبارکتون، که سه چیز است که پیامبران الهی خط اول تعهداتشون به خداست تا بخوان ابلاغ رسالت رو ذات حق امضا کند و الا امضا نمی کند ازت پروردگار. و اون نیست الا ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. هیچ پیامبری رو خدا مبعوث نمی کند مگر به صداقت در کلام، به امانت داری و وفای به عهد. یعنی خیلی حرفه، یعنی این جمله رو اگر دقت کنید بهش کافید، میتونید بگید خط نبوت اصلی ترین خطی است که اعتماد، آرامش و امنیت رو در روابط اجتماعی بشری ایجاد میکند با این سه اصل. یعنی عنصر اعتماد مبتنی است بر سه چیز: صداقت، امانت و پاداری. به این مشق اول و سرمشق اول پیامبران الهی است. دشمنان انبیا همینها رو هدف قرار میدادن. اولین اتهامی که به پیامبران الهی میزدن میگفتن دروغ میگه، افترا علی الله کذبا، اینا داره دروغ میگه. یعنی متهم میکردن به چی؟ به دروغ، به دروغ و عدم صداقت. خب این دیگه اگر کسی مورد اتهام صدق و کذب قرار گرفت و شائبه دروغگویی پیرامون او آمد، دیگه شخصیت او، کلام او از اثرگذاری فرو می افتد، به زیر میاد. این رو هدف قرار می دادن چنین. حالا جالب اینه که به همین خاطر شما می بینید وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بر اساس تعلیم و تربیت الهی، شاه بیت غزل شخصیتش قبل از بعثت چیه؟ همین است که صادق القریش باشد، امین القریش باشد، یعنی المقابلت و به نقیز المقصود. مقابل اینها خداوند کاملا پیش بینی شده که نتوانند این اتهامات رو به نبی مکرم اسلام بزنند. خود دشمنان به صداقت بپذیرند او را، به امانت بپذیرند او را، به وفاداری بپذیرند او را. حلف الفضول، اون پیمانی که با بزرگان و جوانمردان مکه پیامبر بست، و تمام این خاطره ها بماند در حافظه تاریخی مردم تا زمانی که در 40 سالگی این مرد بزرگوار الهی میخواد بگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا. از نکات دیگری و اتهاماتی که می‌زدند به شخصیت پیامبران الهی، خب صدق کلام اینها رو اینها چنینند و چنانند، سلامت روحی و روانی. شما یه حرکتی رو میشنوید، کسی یه ادعاهایی میکنه، اولین نکته‌ای که مطرح میشه، حالا شاید برای خیلی ما هم همین حالت است، میگم اصلا این حرفای آقای مدعی اصلا سلامت روان و روح دارد که این حرفا رو مطرح میکنن؟ چون واقعا هم همینه. الان بالاخره ما کسانی تو مملکت خودمون داریم که ادعای پیامبری کردند، اینا ادعای نبوت کردند، اینا ادعای امام زمانی کردند، ادعای بابیت کردند، ادعای همین سالهای اخیر عرض میکنم که باید بگم 99% اینها دچار اختلالات روحی و روانی هستند. یعنی اینها اون سلامت روان رو ندارن، اینها هالوسینیشن به قول غربی ها، یا بالاخره اینا پارانوئید دارن یا هالوسینیشن دارن. اینها دیگه این اختلالات این چنینی نیست که بالاخره میگوند انا رجلون و لا، اگر کسی به سلامت برسد که جایگاه خودش رو میداند، من خرج عن ذیه و دمه حاضر، کسی که پاشو از گلیمش دراز میکند میداند که عاقبت به سرش چه میآید اگر عاقل باشد، مگر اینکه نه پار سنگ برداشته باشه و ماجرا چیز دیگری باشد. در مورد نبی مکرم اسلام، یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، ای کسی که ذکر بر تو نازل شده است تو مجنونی، اتهام جنون، اتهام جنون. عزیزان الان آیه را عرض میکنم خدمت دوستان، یه اختلال روحی و روانی سلامت روان نیست در این فلز، و نزدیکش نشید که خطر دارد. فکر او، اندیشه او، گفتار او، روش او، عمل او، خیلی اتهام سنگینی بود که به پیامبران الهی دیگه ملاحظه میکنید. باز هم باید عرض کنیم که ای بریدان لب و حلق و دهان، کو کند تف سوی ماه و آسمان، کی شود در یاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس. آ متاسفانه این اتهامات زده میشد. ان هو الا رجل به جنه، گفتن این آقای نوح نیست مگر رجلون. من بذارید از ذرائف قرآن هم استفاده کنیم. کلمه رجلون یعنی مردی، تنوین، تنوین چیه؟ تنکیر دیگه، این حالت نکره میده. این تنوین دو جور بر سر این کلمه میاد، مثل کلمات دیگر. گاه تنوین میاد لتعظیم، گاه میاد لتحقیر. گاهی برای عظمت این تنوین رو میارن، گاهی برای تحقیر. برای عظمتش کجا در رجل؟ اوضاع نیست، مردم بالاخره این گونه مقابل پیامبران الهی ایستادن و جان رسولان الهی در خطر. اگر الان کسی به داد این پیامبران نرسد دیگه واقعا جفا کرده است. لذا و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، میاد از اون جای دور و انتهای شهر هم میاد. اما رجلون، این تنوین رجلون نکره یعنی چی؟ یعنی رجلون کاملون فی رجولیه، یعنی مردی با تمام ویژگی های مردانگی، یعنی مردی که در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد. یه مرد به تمام معنا میاد برای حمایت و برای دادخواهی از این پیامبران الهی. ولو اون که توفلس حبیب نجار بیاید و به شهادت برسد و نشروه و بالمنشار و تعوه و بالاقدام، با لگد بکوبند و با عرز میان دوتا کنند دورا. یا لیت قومی یعلمون به ما غفر علی ربی، و برسد به اون مقامات عالیه. اما میاد به وظیفه عمل میکند. اینجا رجلون، جایی که عظمت رو میرساند. اما اینجا نقطه مقابلش، تنوین میاد برای تحقیر. این هو الا رجلون، این کسی نیست، مردی بک آدم است. یعنی با تحقیر میخوان نام نوح رو ببرند اینا و کوچک کنن شخصیت اون رو، از چشم ها بندازند و به زیر بیارن. این هو الا رجلون که اون هم بهی جنه. کلمه جنه، جن، اجنه، جنه. خب عرض کردم به مزاح دیشب خدمت دوستان عزیز، این کلمه اجنه که ما به کار میبریم، خوشحالیم، مفتخریم که همه ما اجنه هستیم الحمدلله. از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، اجنه جمع جنین است و همه ما جنین در رحم مادران بودیم، پس این کلمه اینه معناش. اما کلمه جنه دو معنا دارد، هم مستر است به معنای جنون، هم جمع جن میتونه باشه. ان هو الا رجل به جنه، این یه مردی است که دچار جن زدگی شده، جنون دارد، جن جنون. اون جن زدگی رو هم ببینید، ما در فارسی این رو میگیم آنه، پسمند نسبت دیگه، یه چیزی به چیزی میخواد نسبت، صبحانه، این اون که صبح استفاده میشه، ظهرانه، اونی که ظهر استفاده میشه، دیوانه، اونی که نسبت به چه میبرد؟ به دیو میبرد. دیو چه؟ حالا به لحاظ عرفی بگید شیطان زده، بگید جن زده، و همین استعمال رو هم ما در پارسی به این شکل به کار میبریم که در کلام عرب هم به کار برده میشد. این انسانی است که جن زده است، این تعادل روحی ندارد و خطرناک وجودش، نزدیکش نشید. ان هو الا رجل به جنه، دیگه در نهایت ترور شخصیت، در نهایت به زیر کشیدن شخصیت نوح و اثر کلام اون رو از میان بردن در ذهن جامعه و تبلیغات مسموم خودشون رو به اوج رسانده. وای از چنین تبلیغاتی در اذهان عمومی اجتماع. ان هو الا رجل به جنه فتربصوا به، تربص به معنای انتظار است، اما انتظار در شر. عمدتاً دوستان استعذار دارید، فروق لغت کلیت نداره، نوعاً عمومیت داره، یعنی اغلبیت داره، در جاهای دیگه هم غیر از این به کار برده میشه، اما تربص نوعاً در مورد انتظار شر است. فتربصوا، تربص داشته باشید، یکم منتظر باشید، حتی هین زمان کمی بعد خواهید دید در سرش چی میاد. پناه به خدا میبریم. در مورد پیامبر اسلام چی گفتن؟ گفتن شاعرون نتربس، یقولون شاعرون نتربس به ریب المنون. گفتن آقای شاعری است که دیگر در رو خیالات ذهنی میپروراند. شاعر یعنی چی؟ یعنی خیال پرداز. تو این استعمال چو شاعر برنجد بگوید هجا، ممکن از این در اون در بگوید هجا تا قیامت بماند به جا، خیال پردازی کنند و امثال اینها. اما نترب به صبحی ری بل منون، خیلی زود منتظر باشید که رشته زندگی او به زودی قطع خواهد شد. یعنی تهدید بود در این حال نسبت به پیامبر، اینم تهدیده. فترب به صبحی حتی هین، به زودی سفره نوح جمع میشه، نگران نباشید، یه چنین انسانی است و مراقب باشید. فترب به صبحی دیگه عزیزان من، در اینجا بنا نیست مانند سوره مبارکه حود به تفصیل خداوند این ماجرا رو بگد، در آیات کمتری گفته شده است، رؤوس مطالب گفته شد. به جایی رسید که دیگه گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. پیامبران الهی تا جایی ادامه میدن با جامعه و مردم که امکان تأثیر باشه. یه معلم حکیم آگاه فرزانه بالاخره اختیار وقت خودش و ارزش وقت خودش که میدونه، اگر جایی دید اثرگذاری نداره ادامه میده، نه دیگه ادامه نمیده. این عقلانه نیست دیگه، گران کن دیگه، ول کن دیگه. آقای نوح به جایی رسید که دانست دیگه هیچ امکان اثرگذاری وجود نداره. نه تنها امکان اثرگذاری وجود ندارد، بلکه شرایط به گونه ایست که تهدید و بحران برای جامعه پیش اومده است. بحرانی که با یک اقدام جدی سنگین و زیر رو شدن و قهر الهی جز به این پاسخی برای اون وجود ندارد. لذا دست بلند کرد، قال رب انصرنی بما کذبون. خیلی عجیبه، من دریغم میاد به سادگی بگذرم. اولا عرض میکنم عزیزان، امان امان از روزی وقتی ساعتی که دست ولیی از اولیاء الهی به سوی خدا بلند شود، هنگامی که سوز سینه ای و جگری در دل ولی الهی بجوشد و دست رو بردارد به سوی خداوند. اینجا جاییست که منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حساب. اینجا جاییست که زیر رو می کند اگر این دست بلند بشه به سوی خدا. بالاخره اون ماجراهای نبی رحمت رو، اینی که گشتند و پیامبر رو پیدا کردن، در شیارهای کوه پیدا کردن، دیدن رسول خدا، دستشون رو گرفتن و خون بدن شریفشون رو دستشون قرار داره. یا رسول الله چه حالیست، سنگی زدن، خونی آمد، از قوم بیرون آمدم، که این خون بدن من نریزد روی این سرزمین و نفرینی بر این مردم نشود. دارم میگم خدایا این قوم من نادانن، هدایت کن اینها رو. اگر این دست به نفرین بلند بشه، به ناله بلند بشه، زیر رو میکند این جماعت رو و چنین میکند، آن میکند که در مورد لوط پیامبر میشه. خدایا دیگه زیر رو کن بنیاد اینها رو. دیگه میشه در مورد اون صحنه هایی که در تاریخ میدانیم، سنگین و جدی. اینجا جایی است که این پیامبر الهی دیگه قطعاً مسلم میداند اثرگذاری وجود ندارد. در سوره مبارکه قمر چه میخوانید؟ قال رب انی مغلوب فانتصر. خدا دیگه تموم از کار. اینجا فقط ما مغلوبیم، هیچ موفقیتی نیست، تو باید به صحنه بیای و یاری کنی. اینجا هم میگه قال رب. اما جالب این نکته رو هم آموزش قرآن دیگه فرا بگیریم. عزیزان در قرآن هر پیامبر الهی از اولیشون بگی تا آخریشون، هرگاه خواستن مصر جدی نافذ با خداوند سبحان صحبت کنن و خواسته ای رو مطرح کنن، کلید اولی ورودیشون واژه رب بود. از واژه رب استفاده کردن. خیلی زیباست. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم و حوا، خدایا اگر تو لطفتو شامل حال ما نکنی ما قبول داریم ظلم کردیم، اگر عنایت تو نباشد، لطف تو نباشد، ما خسارت دیدگانیم. بیاید جلوتر، خب میبینید که رب انی مغلوب فانتصر. آقای نوح میگوید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. موسی میگوید یک به یک همه اینها دیگه بخوام ردیف کنیم طولانی میشه تمام این پیامبران الهی. ربنا انزل علینا مائده تن. آقا اگر عیسی ربنا میگوید تا سید هاشمی بطها وجود نازنین نبی مکرم اسلام خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی اللهم صل علی محمد. و قول رب زدنی علما. باز اینجا هم رب هست. این خیلی مهمه. بعض از بزرگان به ذهنش اومده که نکنه اصلا اون اسم اعظمی که گفته می شود کلمه رب باشد اصلا. حالا من نظری ندارم اینجا، همین فقط نقل کلام کردم معذرم بارتون، چون بحث اسم اعظم چیز دیگریست. یا از مقوله لفظ است یا از مقوله نفس است، اون چیز دیگریست که جای خودش رو می طلبد. اما چرا اینها با رب شروع میکنن؟ چون دعا عزیزان زیر مجموعه مقام ربوبیت خداوند و تربیت الهی است. اصلا مسیر دعا مسیر تربیت انسان است. ما سوراخ دعا را گم کردیم. ما سوراخ دعا را گم کردیم. سید الساجدین پیدا کرده است که اون گونه ملاحظه می‌فرمایید 54 تا دعا صحیفه سجادیا رو که تمام شؤونات حیات و زندگی رو در قالب دعا و نیایش گنجانده است و به میراث برای بشریت باقی گذارده است. انبیاء الهی دعا رو از شؤونات تربیت خدا می‌دانند. قلم تربیت الهی جاری است. لذا اینها با کلمه رب نیایش و خواسته و طلب خودشون رو آغاز می‌کنند. قال رب انصرنی. خدایا من رو نصرت بده. ببینید نصرت به معنای یاری دادن است. ما واژگان معادل این هم داریم. عون و نصر رو به تعبیر ابو نصر فراهی نصاب السبیان، عون و نصر و مظاهرت یاری. عون و نصر و مظاهرت یاری. عون هم یاری دادن است. تعاونوا علی البر و تقوا، همو یاری بدید در بر و تقوا. مظاهرت هم به این معنا یاری دادن است. اما اگر کسی در تقابل با دشمن بود، در مواجهه بود، در تعارض بود و نیاز به یاری داشت، شما اومدید همراه شدید میشید ناصر و این عمل میشه نصرت. پس نصرت یاری دادن کجاست؟ در مواجهه با دشمن. اینه که میگید هل من مقیث یقیثنا، هل من ناصر ینصرنی. اگر صدای اون بزرگ مرد الهی شنیده می شود هنوز از دل زمان و تاریخ که می گوید هل من ناصر ینصرنی سید الشهدا، ماجرا این است در مواجهه با این حرکت در مواجهه با این کفر و شرک، در مواجهه با این نفاق و فسق، هل من ناصر ینصرونی؟ اینجا بحث مقابله و تقابله. قال رب انصرنی، خدا یه جبهه مقابل من هست که دیگه تو این جبهه دیگه هیچ خیر و امیدی نیست، بلکه باید اینجا منو کمک کنی و یاری بدی اگر صلاح و مصلحت توست. قال رب انصرنی، حالا علتش هم چیه؟ به ما کذبون، این بابای سببیت دیگه، خدایا به ما باید یاری بدی در تقابل با اینها، به دلیل اینکه اینها دیگه تکذیب کردن، پیامبر تو رو تکذیب کردن، آیین تو رو تکذیب کردن، توحید تو رو تکذیب کردن، و پاسخ تکذیب اینها باید داده بشه. اینو استعذار دارید، مجازات، عقوبت، جزاء الهی همیشه چیست؟ کاملا مشخصه پاسخ. یعنی ما عقوبت ابتدایی، کیفر ابتدایی، ازلال ابتدایی اصلا در کار خداوند که نداریم. هرچه هست مجازاتی است، پاسخ داده است. بالاخره ذات حق جواب رو مد، به ما کانو یزلمون، به ما کانو یکسبون، به ما کانو، همه اینها فسق است، کفر است، شرک است، که بازگشت اون میشه عقوبت الهی به خود انسان ها. به ما کذبون، خیلی کوتاه و موجز خداوند گفت. بالاخره خیر الکلام ما قل و در، کوتاه‌ترین سخن نافع‌ترین سخن است هنگامی که به اصطلاح ابعاد و اندازه خودش رو داشته باشند. خواسته رو مطرح کرد، منتظر پاسخ. فاوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا و وحینا. چقدر لطیف و زیبا اولین جمله دعا رو گفت. خداوند نگفت که آقای نوح حالا باشد یه مدتی بگذرد، یکی دو سالی دیگه، یه چند سالی دیگه، شما که حالا 950 سال صبر کردین، 50 سال دیگه هم صبر بفرمایید. نه، فاوحینا، نه ثم اوحینا. چی اومده؟ فاعل فاعو لترتیب به اتصالی و ثم لترتیب به انفصالی، به تعبیر ابن مالک. این فا چی رو میرسونه؟ سرعت اتصال رو میرسوند. فاوحینا، سریعا وحی کردیم. دعا هنگامی که عزیزان از اعماق جان صادقانه در مسیر رضای الهی باشد، دیگه اینجا جاییست که همونجا مستجاب تمامه. ما در انتظار بعد نباشیم، همونجا استجابت شده است دیگه، حالا تا اینکه محقق بشه همون استجابت شده است، تمامه. فاوحینا الی، وحی کردیم به نو. فاوحینا که چه بکن؟ انس، حالا این انن تفسیری است، تفسیر میکنه این وحی رو که چه کار بکن؟ بساز کشتی رو، که حالا خواهم گفت. اما این وحی رو به سادگی نگذاریم. فاوحینا یعنی چی؟ ما وحی کردیم. وحیه، وحی، وحیه در لغت معنایی دارد، اصطلاح معنایی دارد. در لغت وحا ای اسرع به معنای سرعت است. غلامان وحی، تیز پای، تیز تک، 100 متر رو زیر 10 ثانیه می رود. این میشه وحی، غلامان وحی، خیلی تیز پا. یه دعایی داریم که خواهش میکنم از این دعا بهره ببرید عزیزان، استفاده کنید. خب بالا دست این دعا، چه گره هایی رو در طول تاریخ از اولیاء خدا این دعا باز کرده است. دعا هفتم صحیفه سجادیه، یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفتأ بهی حد الشدائد. قوقاست این دعای هفتم صحیفه. ای خدایی که گره ها به دست تو باز میشه، ای خدایی که تیزی مشکلات به اذن و امر و لطف تو کند میشود. خیلی زیباست، خیلی عجیبه. به یه جایی در این دعا میرسد امام سجاد میفهمند وجعل لی مخرجا وحیا. خدا یا به ناس ما را نجات بدی، خواهش میکنیم که ما حوصله نداریم، صبر نداریم، تحمل نداریم، ما را زود نجات بده. ما که مثل نوح نیستیم. وجعل لی مخرجا وحیا، وحی وحی دیگه، ما را با یه مخرج وحی، وحیا یعنی سریعا. به همین خاطر مرحوم شیخ در مفاتین دعا رو میگه اسمش دعای چیه؟ سریع الاجابه، سریع الاجابه. وجعل لی مخرجا وحیا و ان کنت معکولا فکن خیر آکلی و الا فادرکنی فلما امزق زود به داد ما برس که ببینیم چیه ماجرا. پس وحی در لغت به معنای چیست؟ سرعت. خب حالا دقت بفرمایید در اصطلاح وحی به چه معناست؟ انتقال یه آموزشی، یه نکته‌ای به دیگری به اسرع زمان ممکن، شاید بی زمان و خارج از زمان، نام این وحی است. وحی یعنی انتقال رازآلود بدون زمان سریع، الانتقال و سریعا، هنگامی که چیزی منتقل میشه سریع، نام این میشه وحی. حالا خداوند هنگامی که یه نکته ای رو و یه آموزشی رو به یه پدیده ای از پدیده های خلقت، یه موجودی از موجودات آفرینش منتقل میکند، اسم این رو تو قرآن میگذاره وحی. و مراتب این هم متفاوت، مراتب این هم متفاوت، یعنی ببینید گاه این وحی الهی با آنچه خدا به رمز و راز، به اجرام کیهانی، به مجموعه ها و بخش های مختلف آفرینش منتقل میکنه وحی گفته میشه. و اوحا فی کل سماء امرها، خدا تو هر بخش خلقت و امر خودش رو وحی کرده است. یعنی لا شمس و ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار کلن فی فلک یسبحون، تمام اجرام کیهانی به وحی الهی دارن حرکت میکنن، خدا بهشون آموخته است و میدانند. از اجرام بیاد به موجودات دیگر. و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، به زنبور عسل ما وحی کردیم که چطور زندگی کنه، که 500 هزار گل رو طعم کنه که میخواد به شما 1 کیلو عسل بده. ما بهش آموزش دادیم که برابر نیمی از کره زمین رو بچرخد که میخواد به شما 1 کیلو عسل تحویل بده به شما. و اوحینا، ما وحی بر اساس وحی داره این کارو میکنه، آموزشی است که انتقال سریع الهی به او داده شده است و داره کار خودش رو انجام میده. گاه ممکن است این وحی به انسانها باشه، این آموزش به انتقال سریع. و اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی وحی کردیم که این بچه رو بذار تو این صندوق و این رو در آب رها کن، هیچ نگران هم نباش. انا رادوه الیک و جائلوه من المرسلین، ما برش میگردونیم به تو، پیامبرم برمیگردونیم به تو. این وحی عزیزان. حالا ممکنه این وحی حاوی مطالب عظیم و تکان دهنده‌ای باشد و به نخبگان انسان ها منتقل بشه، میشه وحی انبائی و تشریعی. بعد میشه اوحینا الیک هذا القرآن، به ما اوحینا الیک هذا القرآن. بعد میشه وحی به پیامبر اسلام، میشه وحی به موسی، میشه وحی به عیسی و میشه بحث نبوت و پیامبران الهی. خوب دقت فرمودید، لغت وحی رو، اصطلاح وحی را و مصادیق وحی رو. حالا ما انسان ها هم یه سهمی از این وحی داریم، همه ما مانند مادر موسی. منتها به این سهمی که ماها از وحی داریم تو قرآن چی گفته میشه؟ این الهامه، این الهام عزیزان. خداوند الهام میکنه به انسان ها. هنگامی که خیر است و از سوی خدا می آید به جان ما، الالقاء فی النفس، القاء در جان به وجود ما میشه، میشه الهام. شما اصلا ما تو این فکر نبودیم، تو این باغ نبودیم، اصلا بی قصه فکر نمی کردیم. فردا صبحی که از خواب بلند شدید بگید نمیدونم چی شد، اصلا به دلم افتاده که امروز برم سراغ فلانی، و میرید. بعد هم میبینید اگر دیر میرفتی چه میشد، میرید. این الهامه، این فل ملهمات امرا اومده، این الهام به جان شما خداوند سبحانین رو قرار داده است. از طریق چی؟ از طریق فرشتگان. فرشتگان ملائکه الله میارن این الهامات رو به جان و دل انسان از سوی خداوند وارد میکنن. البته این الهام و این القاءات الهی و این وحی از این قسم ظرف پاکیزه میخواد، تو هر ظرفی نمیاد، باید ظرفش پاکیزه باشد. تا تنزل علیهم الملائکه، بیان اینها و وارد بشن ملائکه، و الا وارد نمیشن. حالا عجیب، نقطه مقابلم داره، یعنی گاه وقتی ذهن انسان ناپاک و آلوده است، سینه انسان و جان انسان اون پاکیزگی رو ندارد، ناپاکی و پلشتی دارد، اینجا به جای این که الهام رازآلود بیاد، از جنس رازآلودی ناپسند میاد تو وجود انسان که ان شیاطین لیوحون الی اولیائهم زخرف القول. اینا هم به راز شیاطین میارن. اسم اون چیه تو قرآن؟ اونی که شیاطین رازآلود و رمزگونه به جان و وجود انسان القا میکنن، اسم این در قرآن چیه؟ وسوسه. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. دقت فرمودید؟ پس وحی آموزش سریع الهی است، انتقال سریع الهی، ساز و کار اون هم پیچیدگی ندارد. شاید بالاخره با یه تعمدی این بحث و خدمت دوستانم شب عرض کردم با این عرض و طولش، توجه دارید این نیاز به ساز و کار خاصی نداره. همونطور که الهام یعنی چطور میاد یه مطلبی به جان و وجود شما القا میشه، لفظ میاد، معنا میاد، قالب و لفظ با هم میاد، همینطور که میاد تو ذهنتون، تو ذهن اومد که الان من بلند شم برم به فلانی این جمله رو بگم، این جمله رو بگم، تو ذهن من القا شد. کدومتون این تجربیات رو ندارین تو زندگیتون؟ شک ندارم خانم ها آیان همه این تجربه رو دارید، اومده تو ذهنتون یه و چقدر موثر بوده است و چقدر. من نمیشه الان تریبون عمومی است و نمیخوام خصوصی کنم ماجرا و قصه رو، نمیخوام بگم صدها، بالاخره بگم هزاران، چی بگم؟ آنچنان عزیزان این تجربه شده از جرب تا آمرارن، چه از این سو چه از اون سو، چه بگویی چه بشنوی، فراوان تجربه در این باب که القا میشه این مطلب. آقا این به ذهن من اومده است که این موضوع رو با فلانی در میان بگذارم، میرم در میان میگذارم، بعد میرم چه اتفاقی افتاد برای جامعه، چه فوایدی داشت، چه برکاتی برای انسان، چه نجاتی تو این بود. این الهامه. وحی الهی هم با همین ساز و کار منتقل میشه، وحی هم الهامه، منتها درش نبوت تشریع و حقایق الهی این چنین نیست، هم لفظشه هم معناشه، منتقل میشه. نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنظرین بلسان عربی مبین. نه نیاز به خواب داره، نه نیاز به رویا داره ساز و کارش، نه نیاز به چیز دیگری داره. خداوند سبحان القا میکند و میاد به جان پیامبران و به قلب وجود نازنین نبی مکرم وارد میشه. نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنظرین بلسان عربی مبین. خدا به قلبت میندازه میاره این وحی رو، یا رسول الله توسط جبرئیل امین، و شما هم لب باز میکنی، انما یسرناه بلسانک، ساده شده بر زبان تو به دیگران بازگو میکنی. خب این در مورد وحی. فأوحینا الیه، ما وحی کردیم با آقای نوح. چی؟ انصنع الفلک. آقای نوح اصنع فلک را، اصنع از ماده چی میاد؟ صنعه، صناعه، صنعت. ما سه تا کلمه داریم، فعل، عمل، صنعت، برای هر کاری. اینو در صحیفه عرض کردم. ببینید هر کاری که اتفاق میفتد تو وجود میتونید بگید فعل، ولو فعل و انفعالات شیمیایی، ولو فعل و انفعالات شیمیایی میگید نمیفرمایید. اگر یه کاری هوشمندانه شد، با قصد و غرض شد، اسم این میشه عمل، اینو میگن عمل، دیگه فعل نمیگید، میاد یه پله بالاتر. شنیدید شما بگن اتاق فعل جراحی، یا میگن اتاق عمل جراحی؟ ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، یا ان الذين امنوا و فعلوا الصالحات؟ عمل و صالح، عمل میاد، عمل یه پله بالاتر از عامل. انا لا نزیع اجر عامل منکم. عامل یعنی کسی که هوشمندانه با دقتی کاری رو انجام میده. حالا اگر عمل شد ظریف و باریک و دقیق و پیچیدگی ها و هنر در اون قرار گرفت، این میشه صنعت و صنع، از عمل میاد بالاتر، دیگه عامل نمیشه، میشه چی کنندش؟ میشه یا صانع و یا بار. و در مورد خداوند سبحان ما یا عامل نمیگیم، در مورد ذات حق چی گفته میشه؟ صانع گفته میشه. صنع الله،
الذي اتقن كل شيء، خدا صنع داره که متقن ترین کارهاست. پس صنع یه چیزیه که خیلی دقیق و ظریف است. انصنع، تو این وحی موضوعش این بود، اصنع آقای نوح آماده باشو که باید صنعتی رو اینجا پیاده کنی. اینجا نیاز به خیلی دقت ها و ظرافت ها دارن. انصنع الفلک، اون چیزی که باید با صنعت پیاده بشه چیه؟ اینجا فلکه. فلک فه لام کاف هر کجا که با کار برده می شود درش تدویر وجود دارد. یه چیزی که بیزی شکل باشد، دایره شکل باشد، میشه فلک، میشه فلکه، میشه فلک. همین الان در خیلی از بین ماها به میدان هنوز ما گاهی فلکه میگیم، فلکه فلکه. بعض از هموطنان ما با اصطلاح خاص این رو میگن دیگه، دوستان عزیز شیرازی ما بالاخره با یه استخاص این رو بازگو میکنن. این شکل رو میرسانند. انصنع الفلک، آقای نوح شما باید صنعت کنی فلک را. فلک خب ما دیگه میگیم کشتی مثلا، اما قرآن داره با این کلمه به چیش اشاره میکنه؟ به شکل هندسیش اشاره میکنه. چه جالب، یه جای دیگه خدا مواد این رو گفت، از چه جنسی باید بسازی؟ و حملناها علی ذات الواح و دسر، چوب است و میخ است و ابزار کار رو در سوره مبارکه قمر داد دست نوح خداوند سبحان. شکلش هم که فلکه. خب چرا انصنع الفلک؟ الان که خدمت عزیزان هستیم در دانشگاه های معتبر دنیا، شما نه دکتری بلکه پست داک کشت، پست اصلا فوق دکترای کشتی سازی رو دارید شما. یه رشته خیلی سنگینی هم هست، رشته که همه هم قبول نمیشن، رشته بسیار سنگینی است. و چه محاسباتی، چه دقتهایی و چه خروجی های غولپیکری هم میبینید که الان در دنیای امروز ما مهمترین عامل ترابری و نقل و انتقال دنیا در تمام این محموله های سنگین فقط و فقط کشتی هان. نه با آبپیما میشه، نه با راه‌های زمینی میشه، فقط راه‌های دریایی است. و اون هم نیست مگر با چی؟ با ولحل جوار المنشآت فی البحر کالاعلام. این کشتی‌های غول‌پیکر و کوه‌پیکری که قرآن میگه، سوره مبارکه الرحمن، دارن از این قاره به اون قاره جابجا میکنن و منتقل میکنن. با سوخت رو میبرن از خلیج همیشه فارس، عرض به خدمتون، نفت رو میبرن کجا، سوخت رو میبرن کجا، چی میارن، چی منتقل میکنن و این مسائل رو مشاهده میکنید و میبینید. انصنع الفلک، اونقدر اینجا زیباست، دقت بفرمایید، به اعیننا و وحینا. آقای نو یه پروژه رو میخواد راه بندازید. خب این پروژه سه چیز اصلی داره دیگه. یک، تیم طراحی، مهندس طراح میخواد. اولا باید این طراحی باشه، اون شیت ها، نقشه ها، پلن ها، اینها رو آماده کنن برای این پروژه. خب به دنبال اون نیاز به چی دارد؟ مهندس مجری. قرارداد اجرا رو با کدوم شرکت میبندید؟ با کدوم مهندس میبندید؟ شناسنامه کارها رو میزنن، تابلو میزنن شهرداری کنار، این کارفرما کیست، مجری کیست، مجری کیه این فرد. بفرمایید بعد از اجرا نوبت چی میشه؟ در حین اجرا نظارت. مهندس ناظر کیه؟ شما سه تا مهندس دارین تو این پروژه هاتون، یه مهندس طراح دارید، یه مهندس مجری دارید، یه مهندس ناظر. آقای نوح اصنع الفلک، مجری این پروژه کیه؟ تو باید بسازی اجرا کنی. اما کی طرحشو میده؟ ما، به وحینا. طراح ماییم. کی نظارت میکنه؟ به اعیننا. ما خودمون نظارت میکنیم، نگران نباش. مجموعه کار تکمیل شد. به اعیننا، خداوند چشم که نداره. این عین یعنی چی؟ همونی که میگید ان الله سمیع بصیر. اگر خداوند بصیر است یعنی اشراف خداوند. سمیع بلا سمع و بصیر بلا بصر، بدون چشم و گوش دیگه. انصنع الفلک به اعیننا و وحینا. فاذا جاء امرنا، و هنگامی که زمان امر ما رسید، که یه نشانه براش داریم، اون زمانی که دعای تو مستجاب است و دیگه میخواد کار به پایان برسد. و فارد تنور، و هنگامی که تنور فوران کرد. فاره همون فوران دیگه، ما یه قلیان داریم که زیر رو شدن داریم، یه فوران داریم، اوج قلیان میشه فوران. فواره نمیفرمایید؟ فواره چون بلند شود، سرنگون شدن. و فارت تنور، تنور هم جالب سالبی نیشابوری در فقه اللغه عجیب بوده. این مرد شاخه از زبانشناسی رو دوستان اهل دانش من هستن که بالاخره درش ما اتیمولوژی رو داریم، سمانتیک رو داریم، مباحث این چینی مطرح میشه. این مرد در قرن پنجم در نیشابور قوغا کرده است. در کتاب فقه اللغه میاد این باب رو باز میکند. اون زمان این باب رو باز فردینان 2320 پایه های زبانشناسی رو گذاشته. اون موقع میاد این عالم بزرگ اسلامی این باب رو به بهانه کار در قرآن باز میکند. فقه اللغه سالبی نیشابوری و بالاخره حالا اونجا همون زمان هم نیشابور ابر شهر خراسان بوده قبل از حمله مغول. 1,000,000 جمعیت نیشابور بوده. این که گفت تو شاعر کذایی مشروطه که خراسان جا چون نیشابور دارد که صد پیشیز پیشابور دارد. اون بالاخره عرض به خدمتتون. بعد اونجا یه بابی رو باز میکند، میگه بعض از واجه ها هست که عرب ها میگن مال مایه، فارس ها میگن مال مایه، مشترک بین هر دوشونه. مثل کلمه دین، دین فارسیه یا عربی؟ فارس ها میگن از ماست. یکی از بخش های 21 گانه اوستای زرتشت دین کرده، دین کرد. تلفظ پهلویش هم بوده دینا، دینا دین کرد. خب در کلام ان الدین عند الله الاسلام، دین عربی است، در کلام عرب هم به کار برده. ماست، ماست، همین ماستی که نه از ماست که بر ماست، همین ماستی که میخوریم. عرب ها قبلا ماست میگفتن، عجم ها هم ماست میگفتن، هر دو میگفتن از ماست ماست. این هم مثلا نمونه است. یکی از این واژگان تنوره. شما تو فارسی کلمه تنور را همین الان هم به کار میبریم. تنور شکم دم بدم تاختن مصیبت بود روز نایافتن، به تعبیر جناب شیخ. این تنور در کلام عرب هم الا تجشوک و موحول تنانیری، جمعش میشده تنانیر، منتها با تشدید تنور به کار برده. البته الان در کلام عرب به کار برده نمیشه، کمتر مخبز، اون با کلمه دیگهی به کار برده میشه الان. و فارت تنور، به هنگامی که آب جوشید از تنور و از تنور برون آمد، این نشانه رو برای تو گذاشتیم. فسلک فیها، حالا آقای نوح فسلک، اینجا اسلک به معنای چیست؟ فسلک یدک فی جیبک، آقای موسی دستت رو ببر تو جیبت، این یعنی ادخل. فسلک فیها من کل زوجین، قرائت هفت از عاصم با تنوین من کل که یه مضاف محذوفی داره، بقیه قرائت ها من کل زوجین اثنین، یعنی این دو قرائت رو داریم در این آیه شریفه. فسلک فیها من کل، یعنی من کل ما امرتک، از هر چی بهت گفتیم، زوجین اثنین، از هر چیزی یه جفت، یه زوجی رو داخل کشتی داخل کن، بگذار داخل کشتی، و اهلک و خانواده تو هم داخل کشتی کن، سوار کشتی کن. خب ببینید چرا این جمله رو میفرماد ذاته، چون بناس دیگه اینجا فلتق الماء علی امر قد قدر، دیگه بناس که تمام آسمان و زمین به آب بسته بشه، بناس تمام این منطقه زیست بومش از میان بره، طوفانی بیاد که زیر رو و زبر کند و همه را از بین ببرد، تمام موجودات زنده در این منطقه از بین خواهند رفت قطعا. خب آقای نوح هم که بناس نجات پیدا کنه دیگه، و جعلنا ذریت و همول باقین، خودش رو عرض به خدمتون و این بقیه رو باید خداوند میخواد حفظ کند، و بناس این کشتی برود 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 تا وستود علال جودی، وستوت علال جودی، تا استوا و استقرار بر جودی پیدا کند. به تعبیر قرآن سلسله جبال آرارات رو بیاید، میرسه به دیار بکر، به جنوب، به جنوبی ترین منطقهش در مرزهای بین ترکیه و عراق امروز. اینجا قللی داریم به نام کاردی و کاردین، کاردی جودی، وستوت علی الجودی و بناس در این منطقه این کشتی بنشیند. خب بعد که می نشینه این منطقه تمام چی شده؟ هیچ موجود زنده ای نداره. جناب نوح، شما از هر زوجی که مورد استفادت و امرت می کنیم، میش از بز، از گاو، از گوسفند است، یه زوج بذار تو این کشتی که اینها رو ببری که بعد بتوانی اینها رو توالد و تناسل کنی و تکثیر کنی و بتوانی زندگی کنی، باز یه محیط طبیعی برای خودت و اطرافیانت ایجاد کنی. دیگه ببینید، اون شب عرض کردم محضرم بارو که دوستان، ما به حاشیه بنا نیست بریم. در تاریخ قرآن ما متن رو داریم، ما داریم علت رو. ای دلر سیل فنا بنیاد هستی برکند، گر تو را نوح هست کشتیبان ز توپان غم مخور. ما دنبال اینیم، ما دنبال اینیم که نقش پیامبر الهی در نجات یک امت چی میشه، چطور یه امتی رو نجات میده، یه جامعه ای رو نجات میده. ما دنبال این حقایق اصیلیم که خداوند داره اینجا مطرح. دنبال این داستان نیستیم که این کشتی نوح چند طبقه بود، تو طبقه اول الاغا بودن یا مثلا گاوها بودن یا گوسفندا بودن، بعد بخوایم ازش فیلم بسازیم آقای راسل کرو بیاد بازی کنه. ما این حرفا رو نداریم، ما کارهای هالیوودی نداریم، ما کارهای اسرائیلیات نداریم در این ماجرا. شأن ما نیست، شأن قرآن نیست. خداوند همان گونه که عرض کردم اون حقایق قابل استفاده و انتقام رو مطرح میکند و الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، به جزئیات بیهوده قرآن نمیپردازد. فرمود فصل فیها من کل زوجین اثنین، اینها رو سوال کن، حالا بگم عرضم رو تمام کنم، و اهلک، و دیگه کی سوار کن و داخل کن در این کشتی؟ اهلت را. یه تأسفی میخوره انسان، و تأسف اینه که نفرمود آلک، گفت اهلک. شما وقتی درود میفرستید، یه کسی در حضور معصوم گفت اللهم صل علی محمد و اهل محمد، فرمودن نگو این رو، بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. فرمودن لقد زیقت علینا، چرا دائره رو محدود کردی؟ گفتی اهل، نه آلش کن که گسترده باشد. اهل خاص است، آل عام است. توجه داریم؟ و اهلک مشخص میشه. متاسفانه کسانی که با نوح باید نجات پیدا میکردن خیلی معدود بودن، زیاد نبودن. اما از همین اهل هم باز ناسپاسی کردیم، کم شد. الا من سبق علیه القول، الا من سبق علیه القول منهم، از همین اهلت هم دو نفر استثنا میشن. اینا هم حق سوار شدن ندارن، اینا هم سوار نمیشن و غرق میشن. یکی ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، مثال بزن پیامبر برا کافران دو کس را، یکی زن نوح را و دیگری همسر لوط را، که اینها کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما، اینها بودن در حمایت دوتا از بنده صالح ما، دو پیامبر، اما خیانت به افکار و عقایدشون کردن و به نابودی و هلاکت کشیده شدن. همسر نوح و اون دیگری هم که بالاخره مشخص است، یا بنی یرکب معنا، آقا زاده بیا سوار شو، بیا با ما، صحابی الی الجبل، به کوه پناه میبرم، به نوح پناه نمیبرم، که باید شرحشو فردا بهتون بگم چرا پسر نوح همراه پدر نمیشه، چرا. و حال بینهم الموج، موج حائل میشه و کان من المغرقین، با کافران غرق میشه. انشاءالله فردا شب خواهم گفت خدمت دوستان. پس الا من سبق علیه القول، مگر اون کسانی که عقوبت الهی بر اینها قطعی است و مسلم، ولو همسرت باشه یا پسرت باشد. و خواهش میکنیم آقای نوح، به تعبیر بنده عرض میکنم، ولا تو خاطبنی فلذین ظلمو، نکنه که به فکر وساطتی، چانه‌زنی، شفاعتی در حق اینها باشی. باشد انشاءالله. خیلی بحث دامنه دار تربیتی کلامی انشاءالله باشد فردا شب ادامه مطلب رو خدمت عزیزان در این انتهای آیه پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا توفیق فهم و درک آیات بیناتت رو، زیستن در سایه قرآن به اطرت رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما.